از پای تا سرت، از پای تا سرت همه نور خدا شود، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی.
از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی.
وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی.
وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی.
گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی.
گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی.
از پای تا سرت همه نور خدا شود، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی.
از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی.
گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی.
گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی.
يا سحرگاهتون بخیر باشه دوستان عزیز و شنونده های خوب، همراهان بخش سحرگاهی برنامه های رادیوی معارف. غزلی که تقدیمتون شد با صدای دلنشین استاد سید حسام الدین سراج و شعری زیبا از استاد سخن لسان الغیب حضرت حافظ، که میدونم خیلی لذت بردید از معانی عمیقی که در این غزل وجود داشت. ساعت 2:05 است، همچنان در خدمتتون هستیم و در ادامه برنامه ها میخوام دعوت بکنم که زمزمه های معرفت رو بشنوید، صحبت های آیت الله مصباح یزدی با موضوع حق خداوند بر بندگان به مدت 28 در طبقی از عشق و محبت تقدیم شما.
راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه صلواتی اهدا می کنیم. بحث ما درباره مسائل حکومتی و سیاسی و ارتباطش با ارزش‌های اسلامی بود و در چند جلسه به این نتیجه رسیدیم که ریشه حقیقی همه حقوق حق خدا بر بندگان است، و بعد با کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه این استنباط را تأیید و تقویت کردیم. در ضمن این فرمایشاتی که در نهج البلاغه نقل شده آمده بود که همه حقوق از حق الهی نشأت می‌گیره و این حقوق از لحاظ اهمیت، بزرگی و کوچکی با هم متفاوت است. در جلسه گذشته اشاره کردیم به سر این اختلاف و عرض شد که ارزشیابی این حقوق و اهمیتش را باید در ارتباط با تأثیری که در تحقق اهداف الهی و پیدایش لیاقت برای بهترین رحمت هاست جستجو کرد. هرچه تأثیرش بیشتر باشد حق بزرگتری را ایجاد می کند. هرچه تأثیرش کمتر باشن متناسب با اون اهمیت کمتری خواهد داشت. ادامه بحث در این زمینه از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه این است: ثم جعل من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. اونطور که ما استفاده کردیم این است که سایر حقوق نشأت میگیره از حق الهی، اون باید باشه مثل یک ریشه، سایر حقوق مثل شاخه ها و شاخ و برگ هایی که ازش ناشی میشه. طبق این برداشت کلمه من در اینجا معنای نشوع را داره، یعنی ثم جعل من حقوقه، یعنی ناشأ من حقوقه. ولی بعضی ها من را تبعیضیه گرفتند از کسانی که درباره کلمات امیرالمومنین است. به هر حال اون رابطه‌ای که ما تفسیر کردیم و تبیین کردیم رابطه اصل و فرع است. شاخه ها از ریشه نشأت میگیرند، یعنی از اون پیدا میشن. اما من تبعیضی معناش این است که از اول این مجموعه است، یه جزءش هم حقوق مردمه. این تفاوت این است که من تبعیضیه باشه یا من به معنای نشأت باشه. ترجمه تحت لفظی این جمله ها این است که خدای متعال بر اساس حق خودش حقوقی را برای بندگان قرار داد. با همین تشبیهی که عرض کردم برای بنده قابل فهم داره، یعنی حق خدا ریشه حقوق بود، از اینها جوانه زد و ناشی شد حقوق دیگری برای بندگان. فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها ببعض و لا یستوجب بعضها الا ببعض. یعنی این حقوقی که خدا برای بندگان قرار دادیم بر اساس همون رابطه عبودیتی است که با خدا دارن. همه عبد خدا هستند، در این جهت تفاوتی بین بندگان نیست. حقوقی هم که خدا برای بندگانش قرار میده از لحاظ سبک سنگینی متناسب است با همه بندگان. اینجور نیست که بی جهت یه حق خدا برای این کسی قرار میده دیگری رو محروم میکنه، گزاف نیست. این از فروع اون مسئله ایست که آیا اراده خدا جزافی است یا اراده حکیمان است. این حقوقی که خدا برای بندگان قرار داده بعضی سبب اثبات حق دیگری میشن. یعنی این حق را وقتی ما لحاظ بکنیم اقتضا میکند در مقابلش حق دیگری باشه. این یک خاصیتی است، رابطه است بین این حقوقی که خدا برای بندگان قرار داد. و از اون طرف در صورتی اون حق ثابت میشه و واجب العمل میشه، واجب الرعایه میشه، که این طرف هم وظیفه خودش را عمل کنه. این مثال ساده ای بزنم در همین امور روزمره ای که داریم برای تقریب به ذهن. خدای متعال برای ما حق قرار داده که در نعمتهاش تصرف مالکانه بکنیم. این مالکیتی که انسان ها پیدا می کنند بر زمین و آب و معدن و چیزهای دیگه، خب اینا همه مخلوقات خداست و نعمتهای اوست. خدا به ما اجازه در اینها تصرف کنه. وقتی ما روی بعضی کار کردیم و یک نوع مالکیتی پیدا کردیم، کسی که مثلا معدنی استخراج کنه این مال خودشه، قناتی در بیاره مال خودشه، زمینی را آباد کنه مال خودشه، بعد میاد اون چرا به دست آورده با دستاورد انسان دیگری مبادله میکنه. خرید فروش هایی که همه انسان ها دارن، انواع معاملاتی که هست، یه نوعی تبادل هست. حالا یک چیز را ما خریدیم، رفتیم بازار یک چیز را خریدیم، یا از اون دستاورد های کار خودمون روی طبیعت منتقل کردیم به دیگری، در مقابلش چیزی دریافت. وقتی آدم خرید فروش میکنه، حق داره در اون چه خریده و مالک شده تصرف کنی، اما اگه طرف حاضر نشده اونا تحویلش بدیم، او هم حق نداره در ثمن استفاده کنیم. استفاده این شخص از این با استفاده او با هم همسنگند. غیر از این که با هم همسنگ هستند، با هم متناسب هستند. اینجور نیست که یکی مثلا نمرش یک باشه، یکی یک میلیون، اینقدر تفاوت داره. استفاده ها همسنگ هم، این کالایی که میخره و اون کالایی که میفروشه با هم کبابیش هم ارزش هم، هم وزن هم، همسنگ هم. وقتی این معامله را کردند، هر دو طرف حق دارند در اون مالی که به دست آوردند به منتقل شده بهش تصرف کنند، اما به شرط اینکه او هم اجازه بده در مالش تصرف. من جنسی را میخرم میگیرم، مشغول خوردنش میشم، پولشو نمیدم. معامله کردیم، گفتم به تو اشتره تو مثلا، اما پولشو ندادم. تو جیبم هست میتونم بدم، اما خلدری میکنم نمیدونم. اگر ندم اون مالم برای من حلال نیست. در صورتی تصرف در این مبیع برای من در این ثمن فرق میکنه. حالا طرفی جایز است که اون طرف هم به قولش وفا کنه، و هم عینی رو که باید به من تسلیم کنه در اختیار من قرار بده. یک طرفی نمیشه، معامله مبادله هست. من اگر حق انجام وظیفه خودم کردم، طرف هم باید وظیفهش انجام بده. اگر استنکاف کنه، حق نداره در اون مالی که بهش منتقل شد تصرف. این حق در صورتی برای این ثابت میشه که اون طرف هم به وظیفه خودش عمل کنه. یو لا یستوجب و بعدها الا به بعض. بعضی از این حقوق هست که ثابت نمی شود، وجوب پیدا نمی کند برای کسی، مگر اینکه طرف هم حق وظیفه خودش را انجام بده و اجازه استفاده از بدل را بده. این توضیح ساده برای این عبارت. اون چه مهم هست برای ما در این فرمایش امیرالمومنین این جمله بعده: و اعظم مفترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. امیرالمومنین به حسب این نقل می‌فرماید بالاترین، بزرگترین حقی که خدا برای مخلوقی بر مخلوق دیگر قرار داده، حقی است که والی بر رعیت، زماندار نسبت به مردم و مردم نسبت به زمان. دو تا نکته در این عبارت نهفته است. یکی که همون طور که والی حقی بر مردم داره که دستوراتش را عمل کنند، او را کمک کنند در انجام وظایفش، مردم هم حق دارند که والی وظایفش را نسبت به اونها انجام بده. تتکافا، این حق ها، حق طرفین با هم همسنگ است، کف هم هستند، هم متناسب هستن. این یه مطلب که این دوتا حق یه طرفه نیست. اینجور نیست که مثلا زماندار یه حقی داشته باشه ولی مردم حقی نداشته باشن. او حق داره هر کاری دلش بخواد با مردم انجام میده، اما مردم حق مطالبه حقشون را نداشته باشن. این نمیشه. خدا اون حقی که قرار داده طرفی نیست، برای او حق قرار داده که اطاعتش کنن، برای مردم هم حق داده که وظیفه‌شون نسبت به اونها انجام بده. حالا وظیفه چی هست و اینا، شاید اگر خدا حیاتی و توفیقی بده بعدها بهش بپردازیم. در این جلسه روی این جهت میخوام تکیه کنیم که اول این حق متقابل و متبادل است. حق والی بر مردم مثل حق مردم است بر والی. این دوتا با هم متضایفن، متکافئ هستن، همسنگ همن، همسان هستن. نکته دوم این که این بالاترین حقی است که خدا برای انسانی و انسان دیگری قرار. خب انسان مثلا حقی است که زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارند، حق بزرگی دارند در هم دیگه، پدر و مادر و فرزندشون. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. فرزند خیلی باید نسبت به پدر و مادر حق گزار باشه، اطاعت بکنه، حق پدر و مادر رو رعایت کنه. در این حال پدر و مادر اینجور نیست که اونا آزاد باشن هر کاری میخوان بکنن. اونا هم حق دارن نیازهای فرزندشون رو تأمین کنن. این حق متقابله. ولی همه این حقا رو که شما بسنجید هیچ کدام به پایه حقی که والی بر مردم دارد و مردم بر والی دارند نمیرسد. اون بالاترین حق که ملاک این که یک حقی بالاتر هست چیه؟ چطور شده که این بالاترین حقی است؟ از حق پدر مادر بر فرزند بالاتره. حق والی بر مردم از حق پدر مادر بر فرزند بالاتره. اعظم و اصلا این اطلاق کلام امیرالمومنین. چرا سرش چیه؟ برای اینکه والی اگه صالح باشد و بتونه وظایفش انجام بده، خدمتی که برای همه انسانهایی که تحت امرش هستن میتونه انجام بده و در نتیجه اون برکاتی که از این رابطه حاصل میشه و زمینه را برای رشد انسانها و رسیدن به کمالاتشون فراهم میکنه از هر کسی دیگری بیشتر. پدر و مادر تا یه حدودی میتونن برای فرزندشون امکانات رشد فراهم کنن، هیچ کس دیگه هم اون نقش پدر و مادر رو نمیتونه ایفا کنه. ولی اونا فقط نسبت به فرزند خودشون در یه محدوده ای در یک سنینی. اما حق والی بر رعیت نه سن میشناسه نه محدوده خاصی میشناسه. باید تا اونجایی که توان داره خودش مستقیمن و به کمک دیگران با واسطه در راه وظایف که خدا برای والی تعیین کرده نسبت به مردم تلاش کنیم. اگه این وظایفش انجام بده اون چنان برکاتی نصیب این مردم میشه که از هیچ راه دیگری این برکات حاصل نمیشه. اشاره میکنه به اینکه تو این فرمایش که چطور است که این برکات بالاتره و حق اینها عظیمتره. اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق. همه حقها رو خدا قرار داده ولی عظیمترین حقی که قرار داده حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوال. فریضه فرضها الله لكل علی کل. هر یک بر دیگری این حق واجب را دارند، حقی که حتما موظفن وظیفه‌شون رو انجام بدن و حق به طرف را ادا کنن. فریضه من الله. سر این مطلب دو تا نکته است که در همینجا اشاره می‌فرماید. حالا شاید بعدهای خدا توفیق بده بتونیم را بازتر کنیم و تفصیلش را بیشتر درک کنیم. این که میگم این فریضه ایست خدا قرار داده و این بالاترین حقوق است، برای دو نکته است. یکی این که فجعلها نظاما لألفتهم و عزا لدین. تکامل انسان ها و حسب تقدیر الهی طوریست که نیاز به همگرایی و زندگی اجتماعی و همدلی و همراهی داری. هر قد انسان ها با همدیگه رابطه شون صمیمی‌تر باشه، بیشتر به هم کمک کنند، احساس همدلی کنند، احساس یگانگی کنند، زمینه رشد و تکامل برایشون بیشتر فراهم میشه، موانع ترقی ازشون برداشته میشه. این است که در اسلام یکی از اهدافی که دنبال شده و بسیاری از احکام، اهم از واجب و مستحب، حقوقی و اخلاقی بر اساس این تشریع شده، این است که مردمی که در سایه اسلام و زیر پرچم اسلام مجتمع هستند، این وحدت رو پیدا کردن، اینها هرچه بیشتر با همدیگه الفت داشته باشن، همدیگه رو دوست بدارن، خیر همدیگه رو بخوان، اونقدر در این زمین ما احکام، اخلاقیات، سفارشات داریم که به این آسونی ها قابل شمارش و دستبندی نیست. و چیزهای عجیبی که واقعا ما باور نمی کنیم و از برکات تعالیم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده، شاید سایر فرق از اینها محروم باشند از این معارف، ولی متاسفانه ما هم انگار نه انگار که اینها را دریافت نکردیم و نشنیدیم و خبر نداریم. حالا شما این حدیث را ملاحظه بفرمایید. هنگامی که دو تا مؤمن در راهی به هم میرسن، یکی از این طرف میره یکی از این طرف داره میاد، رسیدن به هم، سلام علیکم، دست دادن، یه چیز معمول است بین همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان. اذا تصافح المؤمنان سقط بین ابهامیهما مئة رحمه. دو تا مؤمن وقتی به هم میرسن دست میدن، این انگشت ها به هم دیگه میرسن، معمولا دست که آدم میده اینجوری میشه، وقتی دست میدن این دو تا ابهام ها که به هم میرسه، سقط بین ابهامیهما مئة رحمه، رسیدن دست دادن، خدا صد رحمت بین این دوتا انگشت ابهام نازل میکن. خب این تا اینجاش خیلی عجیب، صد رحمت به این که رسیدن سلام علیکم، یه دست دادن به همون بازم جدا شدن. ولی عجیبترش اون جمله بعدیشه، تسعون و تسعون منها لأشدهما حبا لصاحبه. خدا صد تا رحمت رو اینجا نازل میکنه، ولی 99 تاش مال یکیست، یکیش مال اون دیگه. این چه تقسیمیه؟ چرا اینجور؟ 99 تاش مال اون کسیه که اون یکی رو بیشتر دوست میداره. لأشدهما خوبن لصاحبه، اونی که محبتش نسبت به رفیقش بیشتره، از اون صد رحمت 99 داشت مال اوست، یکیش مال اون دیگه. شما در عالم بیانی از این زیباتر، دلنشینتر، مؤثرتر پیدا می کنید برای اینکه دو نفر مؤمن با هم مهربان باشن، دوست باشن.